صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در صدر گزارش ها میشنوید که قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مسوده جدول زمانی سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را تصویب کرده است. و در رویدادهای بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا نمیتواند راه حل را برای مسئله کشمیر یا دیگر مسائل جنجال انگیز میان هند و پاکستان بر این دو کشور بقبولاند. دولات دیگر را نیز در برنامه دنبال میکنیم و پروگرام هفتوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است. اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. بررسی وضعیت زندانیان افغان در ایران توسط کمیسیون امور بین‌المللی مشران و جرگه افغانستان. بازداشت یک تن از اعضای شبکه حقانی در جنوب کشور. مشروع اخبار. کمیسیون امور بین‌المللی مشران جرگه افغانستان وضعیت زندانیان افغان در ایران و مسئله اعدام افغان‌های زندانی را در آن کشور مورد بررسی قرار داد. در اجلاس این کمیسیون که امروز برگزار شد، مقامات وزارت‌های خارجه، عدلیه و امور مهاجرین افغانستان نیز حضور داشتند. آنان در مورد شمار دقیق زندانیان افغان در ایران و همچنان تعداد افغان‌های اعدام شده در آن کشور ابراز بی‌اطلاعی کردند و گفتند که مقامات ایرانی چنانی که لازم بود در زمینه همکاری نکردند. محمد قاسم هاشمزه معین وزارت عدلیه افغانستان گفت که آنان تلاش میکنند تا بتوانند دوسیه های مربوط به زندانیان افغان از ایران به دست آورده و در داخل افغانستان مورد بررسی قرار دهند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان درخواست لوی سارانولی برای تحقیق در موارد خاص از تخطی و تقلب های انتخاباتی را رد کرده و گفتند که صرف در صورت با این ارگان ها همکاری میکنند که این موارد سابقه جرمی داشته باشد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که آنان توسط یک مکتوب شماری از کارمندان موقت را به لوی سارانولی معرفی کردند. این در حالی است که لوی سارانولی افغانستان با کمیسیون انتخابات این کشور 48 ساعت وقت داده است تا آمادگی خود را به هدف همکاری در زمینه بررسی شکایات در خصوص کارمندان این کمیسیون ابراز کند. لوی سارانولی افغانستان در این حال امروز از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته است تا 52 تن از کاندیدان انتخابات را که در مورد آنان شکایت وجود دارد به لوی سارانولی احضار کنند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تایید کردند که یک تن از افراد کلیدی شبکه حقانی در جنوب شرق افغانستان بازداشت گردیده است. در یک اعلامیه که امروز به نشر رسیده آمده است که این فرد در نتیجه یک عملیات در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا بازداشت گردیده است. در مورد هویت این فرد کلیدی توضیحات زیادی داده نشده است، اما گفته شده است که وی یکی از طراحان اصلی بمب‌گذاری‌های حملات تروریستی و فراهم کردن امکانات برای شبکه حقانی بوده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید.
رئیس جمهور امریکا باراک اوباما می گوید ایالات متحده نمی تواند رای حل را برای معضله کشمیر یا دیگر مسائل جنجال برانگیز میان هند و پاکستان بالای این دو کشور بقبولاند.
Both Pakistan and India have an interest in reducing tensions between
کاهش تنش‌ها میان پاکستان و هند به نفع هر دو کشور است. ایالات متحده نمی‌تواند راه حل را برای این مشکلات بالای دو کشور بقبولاند. ولی من به آقای سینگ گفتم که ما از هر نقشی که برای ما مناسب پنداشته می‌شود برای حل این تنش‌ها خرسند خواهیم بود. رئیس جمهور اوباما این موضوع را در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با منموهن سینگ صدر اعظم هند بیان داشت. این اظهارات اوباما بعد از مذاکرات با آقای سینگ در دیلی جدید صورت گرفت. هند و پاکستان از سال 1947 به بعد، یعنی بعد از اعلان استقلال دو کشور، روی مسئله کشمیر 3 بار با هم جنگیدند. این دیدار اوباما از هند بخشی از سفر در روزه وی به کشورهای آسیایی می باشد. وی در این دیدارش از آسیا، از اندونزیا، کوریای جنوبی و ژاپن نیز دیدن خواهد کرد. کانادا میگوید روی باقی ماندن سربازان آن کشور در افغانستان برای مدت دیرتری از میعاد قبلا تعیین شده توسط پارلمان غور می کند. پارلمان کانادا اواسط سال 2011 را برای خروج نیروهایش از افغانستان تعیین کرده بود. پیتر مکی وزیر دفاع استرالیا گفته است درخواست ناتو و آمریکا مبنی بر آموزش نیروهای افغان را بعد از ختم ماموریت نظامی کانادا در افغانستان مورد بررسی قرار می دهد. پیتر مکی تاکید کرد که 2800 نیروی جنگی کانادایی که در شوکات نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت دارند سال آینده به کشورشان برخواهند گشت. کانادا در حال حاضر 400 مربی نظامی هم در افغانستان دارد. پیتر مکی گفت بر اساس پیشنهادی که روی آن غور می شود، مربیان نظامی کانادایی در قندهار مستقر خواهند ماند. به گفته وزیر دفاع کانادا، ناتو خواهان اعزام 900 مربی اضافی به افغانستان شده است. در اثر انفجار بم جابجا شده در یک موتر در کربلا شهر مقدس شیعه ها امروز 10 نفر کشته و زخمی شدند. به گفته پلیس 3 زیارت کننده ایرانی هم شامل قربانیانند. این انفجار در یک سرک مزدحم در مرکز کربلا رخ داد. پلیس منطقه را محاصره نموده و تعداد کشته شدگان تا حال به طور دقیق معلوم نیست. در حالی که نشانه های از حل بن‌بست سیاسی 8 ماهه در عراق دیده می شود، قرار است رهبران احزاب عمده آن کشور امروز در بغداد گرد هم آمده و مذاکره کنند. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق گفته است که احزاب سیاسی به روز یک شنبه به توافق رسیدند. حکومت را تشکیل دهند که در آن جلال طالبانی به حیث رئیس جمهور، نوری المالکی من حیث صدر اعظم و یک نماینده حزب عراقی به حیث رئیس پارلمان آن کشور اشغال کرسی کنند. ایاد علاوی صدر اعظم سابق عراق و رهبر حزب سنی مذهب عراقی هم این موضوع را در جریان گفتگو با آژانس خبری فرانس پرس تایید نموده، ولی افزود بعضها روی کرسی های دیگر کلیدی همچنان ادامه دارد. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون خواهان یک تقسیم عادلانه و قانونی قدرت در عراق شده است. کمیسیون انتخابات آذربایجان میگوید شمارش اکثریت آرای انتخابات نشان می‌دهد که حزب بر سر اقتدار الهام علیف رئیس جمهور آن کشور برنده این انتخابات شده است. به گفته مقامات کمیسیون انتخابات شمارش 90% آرا نشان می‌دهد که بیش از 70 کرسی از کرسی‌های 125 گانه پارلمان آذربایجان به حزب جدید آذربایجان رسیده است. اپوزیسیون میگوید در این انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. گروه های حقوق بشر گفتند رسانه ها و محدودیت های وضع شده در جریان کمپاین انتخاباتی کاندیدان مخالفین سیاسی حکومت را خاموش ساخته بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گزارش را در مورد چگونگی روز انتخابات به نشر می رساند. بیش از 50% رای دهندگان واجب رای در این انتخابات شرکت کردند. و خبر آخر که بر اساس منابع اسرائیلی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور دیشب به معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن گفت تنها یک تهدید نظامی معتبر می تواند ایران را از تولید اسلحه اتمی باز دارد. نتانیاهو و بایدن در حاشیه اجلاس یهودهای آمریکا در نیو اورلینز با هم ملاقات کردند. قرار است دو جانب نوبخت امروز در این اجلاس سخنرانی کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است شک دارد که تنها تهدید نظامی بتواند ایران را قانع بسازد که از برنامه اتمیش منصرف شود. به گمان غرب، ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی است. اسرائیل و آمریکا گفتند برای معامله با برنامه اتمی ایران تمام انتخاب‌ها را مورد غور قرار دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 39 دقیقه از خبرهای بین المللی بود از زرغون منگل و حالا توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید مسوده جدول زمانی سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را تصویب کرده است. نیروهای آیسف میگویند تا زمان ختم ماموریت خود در افغانستان باقی خواهند ماند. برخورد درست با زندانیان در سمینار اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل به بحث گرفته شد. و برای متوقف ساختن روند اعدام زندانیان افغان در ایران تلاش ها به گفته حکومت افغانستان ادامه دارد. پروگرام هفتهواره این ساعت، پروگرام زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:10 دقیقه است. توجه کنید به گزارش ها. قوماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مسوده جدول زمانی سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را تصویب کرده است. روزنامه برتانوی تایمز امروز گزارش داد که بر اساس این مسوده مسئولیت های امنیتی تا سال 2014 به عساکر افغان سپرده می شود و آغاز آن از ولایت هرات صورت خواهد گرفت. در عین حال وزیر دفاع آمریکا و لوی درستیزی نیروهای این کشور گفتند که پلان های رئیس جمهور کرزی در همین مورد یک هدف واقعی است و این موضوع در اجلاس اعضای ناتو در لیسبون هم مورد تایید قرار خواهد گرفت. جزئیات در مطلب از جاوید نعیمی.
جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نقشه رنگی را ترتیب کرده است تا در اجلاس ناتو که به تاریخ 19 نوامبر در لیسبون برگزار می شود درباره آن معلومات بدهد. در این نقشه برخی از محلات به رنگ سبز دیده می شوند که در جریان 6 ماه مسئولیت های امنیتی در این مناطق به نیروهای افغان سپرده خواهد شد، اما گمان می رود که نیروهای ناتو برای 2 سال آینده در هلمند و قندهار مستقر باشند. تعداد از دیپلمات ها بر روزنامه تایمز گفتند پتروس نمی خواهد تا این نقشه در رسانه ها نشر شود، زیرا طالبان شاید این مناطق را با تهدید روبرو سازند. به نوشته روزنامه دیوید پتروس از طرح خود در اجلاس لیسبون که هدف از آن خروج تدریجی ناتو از افغانستان و آموزش نیروهای افغان است استفاده خواهد کرد. در این حال مقامات ارشد نظامی آمریکا نیز گفتند که سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به عساکر افغان در سال 2014 میلادی یک پلان واقعی است. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر در اجلاس لیسبون روی سپردن امین مسئولیت ها به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی تاکید کند. حامد کرزی از چند به این سو روی امین موضوع سخن گفته است، چنانچه او در ماه جولای امسال گفته بود:
ما از پیشرفت هایی که توسط اردوی ملی افغانستان صورت گرفته قدردانی میکنیم. من تصمیم دارم که نیروهای امنیتی افغان مسئول عملیات نظامی و تقویت قانون تا سال 2014 میلادی در سر تا سر کشور باشند.
در مورد این پلان رئیس جمهور کرزی، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید خروج تدریجی از افغانستان روند است که سالها وقت را در بر خواهد گرفت. به گفته آقای گیتس، در صورت تقویت نیروهای افغان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی به این نیروها از امسال آغاز خواهد شد. خبرگزاری فرانس پرس نوشته که با این پلان امیرالبحر مایک مولن لوی درستیز نیروهای آمریکایی هم موافق به نظر می‌رسد. او به خبرنگاران گفته که با این جدول زمانی توافق دارد. مولن همچنان گفته که روند آموزش نیروهای افغان با پیشرفت‌های امراه شده، اما در این مورد به اقدامات بیشتر نیاز است. در این حال، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که از پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان خرسند است. به گفته خانم کلینتون، واشنگتن با تعهدات خود در افغانستان ایستاده است و علاوه بر آموزش نیروهای افغان، در چارچوب نیروهای ناتو برای تأمین امنیت در بسیاری ولایات این کشور مشغول مبارزه است.
گزارشی بود در رابطه با تصویب سپردن مسئولیت به نیروهای افغان تا سال 2014 که این برنامه از هرات آغاز خواهد شد. در این حال نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان میگویند تا زمان افغانستان را ترک نخواهند کرد که ماموریت آنان به پایان برسد. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیسف امروز در کابل این اظهارات را در عکس العمل به پیش شرط طالبان مسلح برای مذاکره با حکومت افغانستان بیان کرد. طالبان مسلح پیوسته گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند، حاضر با گفتگو با حکومت افغانستان نمی باشند. آقای بلات در بخش دیگر از صحبتهایش با خبرنگاران به مسئله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان هم تماس گرفت که قرار است روی آن تا چند روز دیگر در اجلاس ناتو در لیسبون مرکز پرتغال آنطور که در گزارش شنیدید بحث صورت گیرد. گزارش دیگری داریم از ستار فروخ.
نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند تلاش ها ادامه دارد تا آرام آرام مسئولیت های امنیتی این کشور از قوای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شود، اما به گفته آنان تا کنون جدول زمانی به این کار معین نشده است. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای آیسف به این مسئله به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر قماندانی آیسف در کابل اشاره کرد. وی در یک بخش دیگر از صحبت‌هایش بر ادامه آوردن فشارها بر مخالفین مسلح در افغانستان نیز تاکید کرد و گفت قبل از به پایان رساندن ماموریتشان از این کشور خارج نمی‌شوند.
او میگوید طالبان ادعا کردند که نیروهای ناتو و ایساف باید از افغانستان خارج شوند. این یک پروپاگند خصمانه طالبان است. ما در کنار تلاش ها برای بهبود حکمتداری و اجرای پروژه های انکشافی در افغانستان و فشارهای نظامی خود بالای مخالفین مسلح نیز ادامه می دهیم. به این لحاظ ما از افغانستان قبل از انجام ماموریت خود بیرون نمی شویم. این در حال است که طالبان مسلح همواره گفتند که زمان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان می شوند که نیروهای بین المللی این کشور را ترک گویند. با آنکه سخنگوی آیساف بر ادامه و تشدید مبارزه علیه مخالفین مسلح در افغانستان تاکید می کند، اما رئیس جمهور کرزی بارها گفته است که پناهگاه و مراکز اصلی تروریستان در دهات و قریه های افغانستان نه، بلکه در بیرون از افغانستان موقعیت دارند و مبارزه با تروریسم باید در همان مناطق صورت بگیرد. جنرال بلاتس در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا در این مورد به حرفهای رئیس جمهور افغانستان گوش داده نمی شود و توجهی صورت نمی گیرد چنین گفت.
وی می گوید ما بسیار زیاد به رئیس جمهور کرزی گوش می دهیم. رئیس جمهور کرزی کسی است که تمام پروسه های صلح و مصالحه را رهبری می کند. جنرال دیوید پتریوس چندین بار در یک هفته با آقای کرزی دیدار می کند و در بین یک همکاری بسیار خوب موجود است. سخنگوی نیروهای ایساف علاوه کرد که کوشش ها برای تقویت هرچه بیشتر تبادله اطلاعات میان مقامات نظامی پاکستان و نیروهای ناتو در زمینه تحرکات مخالفین در آن کشور ادامه دارد و به گفته وی جنرال پتریوس قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان نیز هفته گذشته به هدف ملاقات با مقامات پاکستانی به آن کشور سفر کرد. آقای بلاتس میگوید همکنون در مرحله نخست انتقال امنیت به نیروهای افغان که مرحله ارزیابی است قرار دارند و به گفته وی سپس مرحله اجرایی است که حکومت افغانستان باید اولویت بندی کند تا پروسه انتقال امنیت از کدام ولایات آغاز شود. حکومت افغانستان قبلا گفته است که نیروهای افغان تا اواخر سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی این کشور را به عهده خواهند گرفت. اما کارشناسان نظامی به این باورند که اگر توجه لازم در زمینه تجهیز و ارتقای ظرفیت نیروها صورت نگیرد، نیروهای افغان قادر به گرفتن این مسئولیت ها نخواهند شد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است. اینک مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند هر روز صبح و شام سرخط اخبار دری و پشتوی رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشتریان اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره کوتاه 500 اسمس بفرستند. در پیام برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 بنویسند. به این ترتیب مشترک دریافت مجانی سرخط اخبار رادیو آزادی از طریق اسمس خواهد شد.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفر دروزه‌اش با آسیا دیروز در هند گفت اگر طالبان از القاعده بپرند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند، آمریکا از پروسه گفتگوهای صلح حمایت می‌کند. وی دیروز در سخنرانی‌اش در پوهنتون در هندوستان در این مورد صحبت کرد و گفت اگر اعضای پیشین و فعلی طالبان می‌گویند که روابطشان را با القاعده قطع می‌کنند و برای رسیدن به اهداف سیاسی از جنگ دست می‌کشند و قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان را احترام می‌کنند، آمریکا از پروسه حل سیاسی پشتیبانی میکند. باراک اوباما همچنان در هم ضمن آن که گفت پاکستان علیه تروریسم تلاش میکند اما این تلاش ها را ناکافی خواند. سوال عمده اینجاست که این اظهارات باراک اوباما در هند چه پیامی را برای پاکستان میفرستد، کشوری که رقیبی دیرینه هند است و با باور تحلیلگران از نفوذ هند در افغانستان هراس دارد. در این مورد مصطفی صدیقی مصاحبه با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل دارد.
پاکستان از لحاظ تبلیغاتی نشانگیری که در هند مشخص است. اول که دولت پاکستان مورد انتقاد قرار می تواند، ناکاراییش، ضعف در مدیریت و خصوص دیگه که دولت پاکستان نمی تواند بالای ارگانهای استخباراتی و بالای ارگانهای اطلاعات ارتش نفوذ داشته باشد و اونا را از حمایت، کمک، تشویق، ترغیب و تسلیح کردن طالبا باز بدارند. و هی ترتیب وقتی که آقای اوباما اظهار می کند که دولت پاکستان تلاشایش ناکافی است، نشان دهنده این است که نمیتونه یا نمیخواد بخش های از دولت که طالبا و نیروهای عراس افغان حمایه میکنه اونا را از بین ببره. و هی ترتیب زمانی که از آدرس هندوستان یا در هندوستان سخن از تحت فشار قرار دادن پاکستان گفته میشه، در حقیقت برای پاکستان به نحو نشان میده که ما میتونیم با دشمن شما کنار بیاییم و از این طریق طاقت شما در منطقه تضعیف بکنیم. در حقیقت ما فکر میکنم سخنان اوباما در یک آدرسی گفته شده که در حقیقت خواسته پاکستان را زیر فشار قرار بده.
همونطور که شما گفتین که این سخنان اوباما در واقع پیام رمی فرسته به پاکستان و به شکل از اشکالی کشور زیر فشار قرار میده که تلاشایش بیشتر بسازه در امر مبارزه با تروریسم. چی فکر میکنن این سخنان در کل روی گفتگوهای احتمالی صلح با طالبان در افغانستان چه اثرات را خواهد گذاشت؟ یا پاکستان را به نحو وادار خواهد کرد که بالاخره صادقانه وارد عمل شود در مسئله افغانستان؟
خب البته میشه یک بخش از این سخنها مطوع و مو بخش باشه که بالاخره باید طالبان را تحت فشار قرار داد یا طالبان را حمایت نکرد یا هنها را هیچ تمام پایگاه و امکانات مادی خاک پاکستان را داد. اما فراموش نکنیم که امروز وقتی که بحث تروریسم در یمن مطرح میشه یا مشکلات امنیتی در اروپا مطرح میشه، یک سر نخ گپا یا یک بخش توجه ها متوجه پاکستان است. برای این که پاکستان تنها برای افغانستان مشکل ساز نیست، بلکه به عنوان کشوری که تروریسم به خارج صادر میکنه، یکی از بحث های عمده امنیتی کشور متوجه پاکستان ساخته. به این ترتیب فکر میکنم تحت فشار قرار گرفتن پاکستان هم میتونه برای موزل طالبان و امنیت افغانستان مؤثر باشه و هم برای صلح جهانی. برای اینکه هندوستان رنج بسیار زیاد را از بابت عملاتی که سال قبل در هتل در ممبئی گرفت برده و هی ترتیب هیچگاه اونا علاقمند نیستن که یک بار دیگه پاکستان دست به همچین یک شرارت بزنه. پس در این مقطع که آمریکا خواست پاکستان تحت فشار قرار بده، هم برای صلح جهانی و هم برای روند صلح مذاکرات افغانستان میتونه مؤثر باشه. اما باید دید که چقدر دولت پاکستان از این اجدارها پن میگیره و میتونه برای صلح افغانستان مفید باشه. در غیر از من فکر میکنم که با تغییراتی که کنگرس آمریکا آمده میتونه پاکستان عزیز یاتر تحت فشار قرار بده، چرا که جمهوری خواها تا اندازه زیاد را در مخالفت با پالیسی پاکستان در چند سال آخر بودن.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود و بحث در رابطه با سفر بارک اوباما به هند و موضوعات منطقه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. وزیر دفاع کانادا گفته است حکومت کشورش روی این امکان غور میکند که پس از پایان ماموریت نظامیش در افغانستان صدها سرباز خود را برای آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی نگه دارد. این در حالی است که کانادا زیر فشار قرار دارد تا همزمان با پایان ماموریت نظامیش در سال آینده دیگر کمکهایش با افغانستان را قطع نکند. عنایت شریف از تورنتو گزارش میدهد.
پس از آن که دو سال پیش کانادا تصمیم خود را در مورد خارج ساختن نیروهایش از افغانستان در تابستان سال 1390 اعلام کرد، ظاهرا روش حکومت کانادا این بوده است که در مورد ادامه همکاری‌های نظامی کانادا با افغانستان سطح توقع ناتو را تا آنجا پایان بیاورد که کشورهای ناتو به همکاری‌های محدود نظامی کانادا با افغانستان هم راضی شوند. و چنین به نظر می رسد که همین روش نتیجه داده است. گفته های دیروزی پیتر مکی وزیر دفاع کانادا در مورد ادامه برنامه های آموزش نظامی کانادا در افغانستان با انعکاس های زیادی روبرو شده است. وزیر دفاع کانادا گفت کشورش این امکان را زیر غور گرفته است که پس از پایان ماموریت نظامیش برنامه های آموزش نظامی را برای قوای امنیتی افغانستان ادامه دهد. اما به گفته او این برنامه ها در یک چارچوب معین خواهد بود.
It would be behind the wire. Outside of Kandahar.
برنامه در داخل محوطه بیرون از قندهار و به منظور پرورش بیشتر خواهد بود. در واقع تأکید وزیر دفاع کانادا بر این بود که پرورش عساکر آموزش عملی در جبهه داغ جنگ نخواهد بود. گفته می شود که این برنامه های آموزشی احتمالاً در بگرام عملی خواهد شد. در مورد تعداد مربیون نظامی وزیر دفاع کانادا گفت به جزیات ارقام داخل نمی شویم، اما در حدود 400 مربی تخصص یافته. وزیر دفاع کانادا گفت ناتو به تقریبا 900 آموزش دهنده مسلکی در افغانستان نیاز دارد، اما کشورهای دیگر هم در زمینه سهم خواهند گرفت. پیتر مکی گفت در روزهای آینده که برگزاری کنفرانس ناتو در لزبون مرکز پرتغال نزدیکتر می شود، جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد. وزیر دفاع کانادا این گفته ها را در پایان کنفرانس بین المللی در مورد امنیت که به اشتراک 44 کشور در کانادا برگزار شده بود بیان داشت. نقش آینده ناتو در افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث این کنفرانس بود. یقینا همین موضوع در کنفرانس رهبران ناتو در لزبون که تقریبا 10 روز بعد برگزار خواهد شد نیز از موضوعات اصلی مورد بحث به شمار خواهد رفت و به نظر می رسد که کانادا تصمیم نهاییش را در مورد همکاری های نظامیش با حکومت افغانستان در کنفرانس لزبون اعلام خواهد کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سر مقاله های روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه ویسا در مورد جنجال های انتخابات افغانستان و بررسی هایی که در مورد تخطی ها و تقلب های انتخاباتی صورت می گیرد مطلب را منتشر کرده است. مقاله نویس ویسا گفته است که با توجه به مسئله رسیدگی جدی به شکایات، لوی سارنوالی به کمیسیون مستقل انتخابات 48 ساعت وقت داده است تا در زمینه اجرای بررسی ها ابراز همکاری کند. این روزنامه در مورد مذاکره با طالبان مسلح و نقش ایالات متحده در آن نیز تبصره ای را منتشر کرده است. مقاله نویس گفته است که آمدن صلح در افغانستان وابسته به تفاهم جدی بین الافغانی است که میتواند تضمین های استقرار صلح دائمی را با خود به همراه داشته باشد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلاش های صلح در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به کارنامه های خان عبدالغفار خان نوشته است که باید از مبارزات وی برای آوردن صلح و ثبات الهام گرفته شود. این روزنامه در این حال با اشاره به ختم سمینار پادشاه خان در کابل گفته است که وی بخش اعظم عمر خود را در راه آوردن صلح در منطقه به خرج داده بود. اما هیواد در مورد جنجال های تقلب در انتخابات افغانستان بحث کرده و گفته است که راه حل برای اعتراض ها بررسی همه شکایات از مراجع قانونی و بر اساس اصول از قبل تعیین شده امکان پذیر است. روزنامه راه نجات هم در مورد تقلب های انتخاباتی و چگونگی اعتراض های کاندیدان مطلب را بند نشده سانده است. این روزنامه با اشاره به عکسی که از یک گروه از کاندیدان معترض در صفحه اول خود بند نشده سانده نوشته است که این کاندیدان برای بار سوم و این بار در برابر سفارت ایالات متحده دست به اعتراض زدند. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد کمک‌های مصر به افغانستان و نقش آن برای آوردن ثبات تبصره کرده است. مقاله نویس با اشاره به امضای یک موافقتنامه جدید میان مصر و افغانستان که روز گذشته صورت گرفت نوشته است که ادامه کمک‌های مصر به افغانستان می‌تواند نقش سایر کشورهای اسلامی را در افغانستان نیز برجسته بسازد. و روزنامه باختر هم در مورد مشکلات ناشی از انتخابات ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و گفته است که حدود 1000 تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تقلب و تخطی هستند. این روزنامه خواستار بررسی دقیق این موضوع شده تا شفافیت انتخابات مد نظر گرفته شود. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود از وزرای حکومت افغانستان هم انتقاد کرده و گفته است که اکثر این وزرا کمکار هستند. مقاله نویس گفته است که این وزرا همواره به سفرهای خارجی می روند و مصارف گزاف هم می کنند اما دستاورد چندان ندارند. مقاله نویس باختر گفته است که با توجه به شاریدگی وزارتخانه ها این سفرها اکثرا ماموریت غیر ضروری است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سید محمد عارف از ولسوالی خماب ولایت بلخ در ایمیل و یا در مسیج تلفنی نوشته است که روزانه 10 متر خاک وطن ما توسط دریای آمو در ولسوالی خماب تخریب می شود اما مقامات حکومت به آن هیچ توجهی ندارند. نوروز علی لامی از ولایت هرات نوشته است امتحانات رسیده است اما در مکتبی که ما درس می‌خوانیم حتی کتاب تقسیم نشده است. امیدی از ولایت تخار ولسوالی اشکمش قریه آلوچک نوشته است ما مشکلات زیاد داریم از جمله ضرورت بسیار شدید به یک کلینیک صحی. در حدود 5000 خانه از دسترسی به مرکز مراکز صحی به کلی محروم هستند. پیامی داریم از شنونده به نام متی الله قاضی زاده از ولایت بغلان ولسوالی بغلان مرکزی که نوشته است مردم این ولایت از عدم موجودیت رسانه ها و مراکز مطبوعات فعال در اینجا در رنج هستند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گلچینی بود از پیام های شنوندگان رادیو.
از 7 تا 7 7 روز هفته.
سی و سی دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. زرگونه منگل فشرده خبرها را دارد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات درخواست لوی سارنوالی برای تحقیق در موارد خاص از تخطی و تقلب‌های انتخاباتی را رد کرده، گفتند که صرف در صورت با این ارگان همکاری می‌کنند که این موارد سابقه جرمی داشته باشد. کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه افغانستان وضعیت زندانیان افغان در ایران و مسئله اعدام افغان‌های زندانی را در آن کشور مورد بررسی قرار داد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تایید کردند که یک تن از افراد کلیدی شبکه حقانی در جنوب افغانستان با بخشین در جنوب شرق افغانستان بازداشت شده است. کانادا میگوید روی باقی ماندن سربازان آن کشور در افغانستان برای مدت دیرتر از میعاد قبلا تعیین شده توسط پارلمان غور میکند. پارلمان کانادا وسط سال 2011 را برای خروج نیروهایش از افغانستان تعیین نموده بود. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده نمیتواند راه حل را برای معضله کشمیر یا دیگر مسائل جنجال برانگیز میان هند و پاکستان بالای این دو کشور بقبولاند. اوباما این موضوع را در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با منموهن سینگ صدر اعظم هند بیان داشت. و حداقل 7 زیارت کننده شیعه امروز در اثر یک انفجار در کربلا کشته شدند. کشته شدگان شامل چند تن از زیارت کنندگان ایرانی میباشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش توجه کنید. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد امروز در کابل سمینار را به شرکت مسئولان زندانهای ولایات برگزار کرد. در این سمینار بیشتر روی این مسئله تاکید شد که باید با زندانیان برخورد درست شود. در سمینار همچنان در این مورد بحث شد که به عوض افزایش تعداد زندانها باید راههای جستجو شود تا شمار زندانیان کاهش یابد. برشنا نظری گزارش میدهد.
با توجه به افزایش روزافزون زندانیان در افغانستان و همچنان وضعیت بدی که زندان‌ها و توقیف‌خانه‌ها در این کشور دارد، اشتراک کننده‌های سمینار بهبود وضعیت زندان‌ها در کابل بیشتر به این مسئله تاکید کردند که باید راه‌های بهتری به هدف برخورد درست با زندانیان و کاهش تعداد زندانیان جستجو شود. این سمینار به ابتکار اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و اشتراک مسئولین زندان‌ها و توقیف‌خانه‌های مرکز و ولایات راه‌اندازی شده بود. جنرال جمشید، رئیس عمومی زندان‌ها و محابس وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید که در نتیجه تلاش‌هایی که صورت گرفته، وضعیت زندان‌ها تا حد زیاد بهبود یافته و برای زندانیان نیز آموزش‌های مسلکی داده می‌شود تا آنان پس از آزاد شدن بتوانند کار کنند. و همچنان در مورد این مسئله که چگونه می شود تعداد زندانیان کم شود چنین گفت:
زندانیان باید تجدید تربیت شه چه بیا جرم تر وجوه نکی.
زندانی ها باید تجدید تربیت شوند تا مرتکب جرم نشوند. از سوی دیگر برای آنده از مجرمین و متهمین که بازداشت می شوند برنامه های ترتیب شود تا آنان به زندان فرستادن نشوند، بلکه آنان تضمین شوند به محلات تجدید تربیت فرستاده شوند و یا هم کارهای دیگر صورت گیرد تا تعداد زندانیان در زندان ها کاهش یابد.
در این سمینار یک نماینده سفارت ایالات متحده آمریکا نیز گفت که آنان در نظر دارند تا در ولایات بلخ، بغلان و میدان وردک ساختمان‌های جدید برای زندان‌ها اعمار کنند. در جریان یک دو سال گذشته 500 تن از افسران افغان جهت برخورد درست با زندانیان آموزش دیدند و در سال آینده میلادی 1000 تن از افسران دیگر نیز در این زمینه آموزش خواهند دید. هیدربار، نماینده اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در این سمینار گفت که باید به صورت جدی در مورد این مسئله که چگونه می شود تعداد زندانیان کاهش یابد کار صورت گیرد.
درخواست ما این است تا همه دوسیه های زندانیان مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که زندانی بدون کدام جرم در زندان باشد باید رها شود. بخصوص دوسیه های زندانیان زن مورد بررسی قرار گیرد. در صورت که جرم نداشته باشند باید آزاد شوند.
اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل میگوید که در سال 2001 میلادی در افغانستان صرف 600 زندانی وجود داشت، اما حالا این تعداد به 18000 تن افزایش یافته است. سیمینار به هدف بهبود وضعیت زندان‌ها در افغانستان در حال راه‌اندازی شده است که در گذشته چندین بار زندانیان افغان به خاطر مشکلاتی که در زندان‌ها دارند دست به اعتصاب‌های گسترده زدند و در این حال مشکل موجودیت زندان‌های مخفی در این کشور نیز با قوت خود باقی مانده است.
گزارشی بود درباره برخورد بهتر با زندانیان و جستجوی راه‌های کاهش زندانیان در افغانستان. در این حال حکومت افغانستان میگوید تلاش‌ها برای متوقف ساختن روند اعدام زندانیان افغان در ایران ادامه دارد. مقام‌های وزارت خارجه افغانستان امروز در جلسه کمیسیون تقنین و روابط بین المللی مشتان جرگه گفتند در این اواخر ایران از سپردن اجساد آن دست افغان‌هایی که در آن کشور اعدام می‌شوند به افغانستان هم خودداری کرده است. در این حال وزارت‌های عدلیه و امور مهاجران افغانستان میگویند رقم دقیق زندانیان افغان در ایران و افغانهایی که در آن کشور به اعدام معدوم شدند نیست تا به حال معلوم نیست. جزئیات در گزارش از سید فتی محمد بها.
هرچند وزارت خارجه افغانستان از رقم دقیق زندانیان افغان که در ایران به اعدام محکوم شدند اظهار بیخبری می کند، اما می گوید که تلاش ها به هدف متوقف ساختن اعدام افغان ها در آن کشور شدت یافته است. معاون ریاست قنصلی وزارت خارجه افغانستان که به منظور دادن معلومات در این خصوص به مشورن و جرگه فراخوانده شده بود گفت تا اکنون در مورد تعداد افغان هایی که در ایران اعدام شدند و افغانستان نیز معلومات دادن نشده است. محمد امان امین در جلسه کمیسیون تقنین و روابط بین المللی مشورن و جرگه گفت در این اواخر اجساد افغانهایی که در ایران اعدام می گردند نیز به افغانستان سپردن نمی شود که به باور آقای امان این یک مشکل جدی است.
اخیرا تصمیم گرفتیم که باید اجساد بر ما نتند. این خلاف تمام اصول و پرنسیپ های بین الملل هم است. ایرانی ها رو ما قانع بسازیم، مجابشان بکنیم که پروسه اعدام توقف بدن. تقاضای ملت همی است، تقاضای رئیس جمهور همی است.
بر اساس گزارش ها در جریان سال جاری ایران ده ها مهاجر افغان را به اتهام جرایم مختلف اعدام کرده و گفته می شود هم اکنون هم بالای ده ها افغان دیگر که عمدتاً به اتهام قاچاق مواد مخدر در آن کشور زندانیند حکم اعدام صادر شده است. پیش از این هم شورای ملی افغانستان مقام های حکومتی این کشور را به منظور ارائه معلومات در این زمینه چندین بار فرا خوانده بود. در این حال محمد قاسم هاشم زای معین وزارت عدلیه افغانستان که در جلسه کمیسیون تقنین و روابط بین المللی مشورن و جرگه حضور داشت گفت تا اکنون معلوم نیست که به چی تعداد افغان ها با کدام جرم در ایران زندانی هستند. با گفته آقای هاشم زای بسیاری از افغان ها با جرم قاچاق مواد مخدر در ایران زندانی اند، اما تلاش صورت می گیرد تا دوسیه های آنها در افغانستان بررسی گردد.
اول معلومات هم بگیریم از قسمت مبوسین خود که در مابین مابسین چقدر است و ضمن معلومات بگیریم که می سیستم وکلای مدافع از اینا چطور فعالیت میکنه اونجا.
حسوی دیگر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون افغان در ایران مهاجرند که فقط 1 میلیون آنها اسناد قانونی اقامت در آن کشور را دارند. فضل احمد عظیمی معاون این وزارت میگوید ایران همواره از مهاجران افغان به عنوان فشار سیاسی در مقابل افغانستان کار گرفته است.
اما تشویش نگرانی تری داریم که ایرانی‌ها یک بار با شکل کتلوی اینمی مهاجرین که فاقدین مدرک هستند اخراج نکنند. هر وقتی که بخواهد در افغانستان یک فشار بیارن مهاجرین افغان یک فشار میدن، چون سیاست مشخص ایرانی‌ها در قبال مهاجری ندارند.
این اظهارات در حال ابراز میگردد که مهاجران افغان در ایران ظرف 9 سال گذشته با انواع مختلف مشکلات و خشونت مواجه بوده و گفته می شود که ایران قوانین بین المللی را در این زمینه به طور لازم مراعات نکرده است. این در حالی است که ایران برخورد نادرست را با مهاجران افغان همواره رد کرده است. در این حال هنوز هم بسیاری از جوانان افغان به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی به ایران رفته و به انجام کارهای شاقه می پردازند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
شماری از اعضای شورای عالی صلح میگویند دیروز برخی از زنان این شورا و نهادهای مختلف با مقامات اتحادیه اروپا در کابل دیدارهایی داشتند. سارا سرخابی یک عضو شورای عالی صلح و یک تن از زنانی که در این نشست حضور داشت به رادیو آزادی گفت مقامات اتحادیه اروپا در کابل برای شرکت زنان در پروسه صلح با آنان وعده همکاری دادند. منیژه دیوا با سارا سرخابی مصاحبه دارد.
خانم سرخابی، در نشست مشترکی که شما با مقامات اتحادیه اروپا داشتین میشه بر ما بگوین که کیها در این نشست حضور داشتند و همچنان مقامات اتحادیه اروپا وعده چگونه همکاری را در بخش اشتراک زنان در پروسه صلح در افغانستان به شما دادن؟
دیروز یک نشستی بود راستی که در اتحادیه اروپا امو رئیس امو دفتر امروی ما بود، سریقه جان بلخی از سناسس بزرگ داشتن، قنا جان خوشی بودن، سیمو جان سمر رئیس حقوق بشر و نوت از تشریف داشتن، از جامعه مدنی دو نفر خوارا بودن، دو نفر سه نفر دیگه هم بودن. نشست بسیار خوب بود، اونا وعده هر گونه همکاری دادن، ما همکاری از اونا را خواستیم، گفتیم افغانستان زده و زخمی است، چی روزایی را مخصوصا زنان ندیدن، خانه نشین شدن، بهترین زنای ما در کنج خانه شدن، بهترین نانوارای خود از دست دادن، شوارایشان هم بچه‌هایشان هم عزیزترین کسایشان هم از دست دادن.
بله. خانم سرخابی بله. میشه شما از این کمک‌ها نام ببرین؟
کمک‌های از نگاه امنیت و دادن ما کمک میکنیم و از نگاه اقتصاد مثلا چیزایی که به این پروسه ضرورت است. البته پسان باز اونا نشست‌های خود داشتن، وعده دادن ما هر گونه همکاری رو در یه سمرایتان میکنیم، شما هم کمر متبه انشالله نتیجه خوب میده بخیره.
انتقادهای وجود داره که همیشه چند زنه که در جلسه ها اشتراک میداشته باشن تمام کمک ها و یا ارزش ها مربوط یا منحصر به چند زن میشه و دیگه زنهای افغانه که واقعا اونا به کمک ضرورت دارن دستاورد بر از اونا حساب نمیشه. شما چی گفتنی دارین در این رابطه؟
بسیار عالی. البته مثلا 9 نفر زن که ما اومدیم، 9 نفر زن ما تا بال از هیچ خدا نخواسته امتیازش برخوردار نیستیم. در طول عمر خود مثلا نمی 4-5 سالی که در ما پارلمان اومدیم در جلسات اشتراک کردیم، هر کدام از 500 زن، از 1000 زن، از 5000 زن ما اینا کردیم، هر امتیازی که باشه، هر خوبی که باشه ما انتقال دادیم امرار مردم خود. مثلا مکتب را به لیسه استفاده خاص به خاطر یک دختر یک نفر شخص خود ما نکردیم، اینا مینا همگی به خوبی با نفع اونمو مردم هستین همه خدمت های ما.
خانم سرخابی، به عنوان آخرین پرسش، شما چقدر مطمئن هستین که وعده ای گونه همکاری ها و یا کمک هایی که در این عرصه صورت میگیره مشکلات موجود بین زنان افغان حل کنه؟ بخاطر که پیش ازی کمک های صورت گرفته، وعده های همکاری شده، اما تا جایی که دیده میشه اوقدر مؤثر واقع نشده. شما چی فکر میکنین؟ آیا این همکاری ها میتونه مشکلات زنان افغان حل بسازه؟
یقین داریم خداوند همگی از جنگ خسته شدن، دختر گلم همگی از جنگ خسته هستن، چی طالب، چی خارج، چی داخل، چی جوامی ملل که همیشه شب و روز تپ و تلاش هست، همگی با خدا خسته هستن. یعنی میتونن یک سل بیرد در فانسان آرامی شد، همگی در خونه جان خود در سر و وطن در سرزمین خود برن آرام میکشینن.
سارا سرخابی عضو شورای عالی صلح بود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:42. حالا برنامه هفتوار زن زندگی را به شما داریم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره کار زنان افغان در بخش آرایشگری در شهر کابل.
محیطی است جز خانوما، جز دختران کسی دیگر رفتار نمیکنه، حتی یک طفل 5 ساله که پسر باشه.
و گزارش دوم درباره شکایت شماری از دختران مکاتب ولایت کنر از کمبود و نبود معلمان زن در آن ولایت.
این مشکل حل نشود، امکان دارد که بعضی دختران مکتب ایلات کنند.
خلاصه اخبار و رویدادهای هفته گذشته برای زنان افغان در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. در سالهای اخیر ده ها آرایشگاه زنانه در شهرهای بزرگ افغانستان و خصوصا شهر کابل توسط زنان فعال شده که مصروف آرایش زنانی هستند که میخوان سر و صورت متفاوتی داشته باشند. آرایشگری یک مسلک مناسب زنانه و پردرآمد است و زنان میتوانند از این طریق هم عاید خوبی به دست بیاورند و هم برای زنان دیگری که علاقمند آرایشند خدمت نمایند. اما برخی از زنان افغان از قیمت زیاد و کیفیت خراب مواد آرایشی در آرایشگاه ها شکایت می کنند. گزارشی در این باره تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد.
اگرچه در کشورهای پیشرفته برای زنان و مردان آرایشگران خاصی وجود ندارد، یعنی زن می تواند موهای مرد را آرایش دهد و مرد موهای زن را، اما دین، سنت‌های حاکم و آداب و رسوم افغان‌ها این کار را اجازه نمی دهد. بنابراین آرایشگری زن صنف جداگانه است و از مرد علیحده. آرایش زنان در افغانستان پیشینه زیاد دارد. در گذشته های دور آرایش زنان مختصر بود، اما امروزه نحوه آرایش زنان تغییر کرده است. آرایشگاه های مخصوص زنان از دهه 50 به بعد رونق گرفت. تنها در دوره زمامداری طالبان بود که زنان آرایشگر اجازه نداشتند آرایشگاه باز کنند و عموم زنان حق نداشتند صورت و موهای خود را آرایش کرده در بیرون ظاهر شوند. اما امروزه اینجا و آنجا ردیف از آرایشگاه های زنان دیده می شوند که با نامهای جذاب در صدد جلب مشتریاند. بر اساس آمار اتحادیه آرایشگران شهر کابل، اکنون بیشتر از 1000 آرایشگاه زنانه در شهر کابل فعالیت می کنند که برخی از آنان در خارج از افغانستان آموزش حرفه‌ای دیدند، اما شماره از آنان از طریق کورس های اتحادیه آرایشگران این مسلک را آموختند. یک تن از آرایشگران شهر نو کابل که این عرفه را در ایران آموخته است گفت خانواده‌اش زمینه این کار را برای وی فراهم کرده است. وی گفت که از کارش راضی می باشد، زیرا آرایشگری یک کار پردرآمد است.
خواستک فایده هستک 10,000, 11,000, 15,000 می گیریم. کسی که نداشته باشه حتی در 1,000 و 2,000 ما جور میکنیم. شکر خدا مشتری های ما خوب هستن. یک نفر که یک بار بیاد بار دوم نه تنها خودش میاد بلکه یک مشتری دیگر هم همراه خود میاره. یک محیطی هست جز خانوما جز دختران کسی دیگر رفتار نمیکنه، حتی یک طفل 5 ساله که پسر باشه. همین آرایشگری هم خودش یک نظافت است. موی صورت میباشه، ابرو میباشه، هر چیزی یا اصلاح قیچی موی. ولی کشور ما یه حالت بد میدانم یک خانم مریض میباشه که نمیتونه پیش یک دکتر مرد بره، احتیاج پیدا که به دکتر خانم اسم مراجعه کنه. یک خانم که میتونه بره به یک مرد بگه که بیاین میم رو خیش کنین، یا مثلا میم بسیار درست ما بازار هستم شانه کردن نمیتونم، پس مجبور است به این میبره.
اما تعداد از این آرایشگران از کار و بار خود راضی نیستند. لیما مسئول آرایشگاه روزبه طوفان واقع باغ بالای شهر کابل میگوید کار و بارش در این روزها خوب نیست، زیرا به گفته وی هوا روز به روز سرد شده می رود و تعداد مشتریانش نیز کمتر می شود.
خوب از دیگه در تابستان زیاد از زمستان مشتری کم میشه. تا 4,000 هم گرفتیم، 8,000 هم گرفتیم نگه. خب نظر به موقعیت است. جای موقعیت خوب باشه کار خوب میباشه و جایی که موقعیتش خب مردم رفت آمد نداشته باشه کم میباشه.
شماری از زنان از قیمت زیاد آرایش و همچنان مواد بی‌کیفیت آرایشگاه ها شکایت می کنند، اما تعداد از زنان از کار آرایشگران راضی‌اند. فریبا که به خاطر قیچی موی خود و دخترش با آرایشگاه قصر عروس واقع شهر نو آمده می گوید
دیگه آرایشگاه قصر عروس آمدیم. وقتی که من امروز داخل از آرایشگاه شدم خوشم آمد، ششم زیردستشان مویم بسیار خوب قیچی کردن. از دخترک مام شاندم گفتم از ایران قیچی کا رنگ کردن، شاگردشان ابروی ما دور کرد. بعد آرایشگاه ما رفتیم 800 از رنگ مویم گرفتن، خانه رفتیم که ششتم فقط رنگ بود و رنگ رفته. ضرورت داره خانم‌ها مجبور است، مردا مویشان سفید میشه اصلا پشتش نمیگردن، مگر سلیقه است خوب است دیگه خوب معلوم میشه.
با گفته آرایشگران شهر کابل، هرچند مواد آرایشی توسط وزارت صحت عام کنترل می شود، اما به نظر می رسد که به علت بازار آزاد لوازم آرایشی بی کیفیت به بازارهای این کشور وارد شده و اکثرا در آرایشگاه ها از آن استفاده می شود. سرایا انوری رئیس اتحادیه آرایشگران شهر کابل گفت آنان تا اکنون 9 دوره شاگرد در بخش آرایشگری تربیت کرده که هر کدام آنان حالا در این مسلک کار می کنند. وای میگوید
یک تعداد این آرایشگرای ما هستند که نو سرتیفیکیت ندارن، اونا میان به اتحادیه یک دو ما کورس میخوانن، ما سرتیفیکیت میتیم. یک تعداد دخترای جوانی که نو از صفر شروع میکنن میان اینا، ما تدریس برشون میکنیم. باز ما تمام کسایی که فارغ میتیم با تمام آرایشگرا تقسیم میکنیم شونه، ولی یک سال دو سال سه سال دیگه بشه دکان و عملی کار کنن. ما نرخ نامه دو سال پیش داشتیم از طرف ریاست تنظیم مارکت، اما حال فعلا میگه بازار آزاد است، هر کس که چی دلشون میگیره. اما این ما قبول نداریم، اقلا یک ذره آرایشگرای ما مقابل همی مشتری خود مراحت کنن. چی مصرف ما داریم؟ ما 27 سال خودم آرایشگر هستم، با ما معلوم است تمام مصرفی که ما یک آرایشگر داریم باید انصاف داشته باشن.
خانم انوری افزود مدت آموزش برای آرایشگری 1 الا 2 ماه می باشد که هر شاگرد با پرداخت 4,000 افغانی می تواند این مسلک را بیاموزد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
کنر یکی از ولایات هممرز با پاکستان است. اگرچه وضعیت امنیتی هرچندگاه در این ولایت خراب می شود، با آن هم به تناسب حاشیه‌ای بودن و تهدیدات امنیتی، شمار مکاتب دختران در این ولایت قابل توجه است. از طرف دیگر این مکاتب دخترانه شاگردان آن ولایت را راضی نساخته و شماری از دختران مکاتب دخترانه ولایت کنر از نبود استادان مسلکی زن در مکاتبشان شکایت می کنند و می گویند که توظیف معلمان مرد سبب می شود که تعداد زیادی از این دختران مکاتب را رها کرده و از درس و تعلیم باز بمانند. سوله یکی از شاگردان لیسی فاطمه ولایت کنر گفت که آنان از سال 1381 به این سو معلمان مسلکی زن ندارند که به گفته وی به همین خاطر آنان در مضامین مهم مثل الجبر، فیزیک، کیمیا و بعضی مضامین دیگر ضعیفند. وی میگوید
استاد مسلکی نداریم که درسای ما خوب پشت فیزیک، بیولوژی، ریاضی در امو مضمون ما کارای مسلکی نداریم. زیاد یادآوری کنیم برای این مشکل بسیار زیاد است. حل نشد از کان داره که بعضی دخترها مکتب ایلا کنند.
سوله افزود هرگاه معلمان مسلکی برای آنان معرفی نگردد، آنان شانس کامیاب شدن در پوهنتون‌ها را از دست خواهند داد. سوله گفت که آنان چندین بار در رابطه به این مسئله به ریاست معارف آن ولایت شکایت کردند، ولی تا اکنون هیچ نتیجه مثبتی به دست نیاوردند. اما گلبرو مدیر لیسی فاطمه ولایت کنر خلاف ادعای سوله مدعی است که در لیسی فاطمه تمام معلمان زن میباشند و افزود در مکاتبی که در مناطق دوردست آن ولایت قرار دارند از روی مجبوریت معلمان مرد را توظیف کردند.
مشکل خواهی ایچ نداریم، آوازی امنیتم خوب است، مشکلات کتاب هم تعمیر مکتبی ما خوب مجهز در خودی مرکز کنه لیسه خاصی ما لیسه مرکزی است در این لیسه خود تمام معلمان ما مسلکی و لیسه انسا تعداد زیادیت معلمان ما اوناس در مستبه دور و سازان چند مرد است.
عبدالسحر معاون تدریسی ریاست معارف کنر گله و شکایت این شاگردان را به جا دانسته می گوید کوشش می کنند که این مشکل را حل نمایند، اما تا اکنون موفق نگردیدند.
دو لیسه داریم که یک لیسه پاسی ما داریم و یک لیسه پاس کنر داریم. دیگر لیسه های ما فارغان نمی دهد. هر ما ذکور معلمین بیشتر داریم و اونا ای قدر نداریم. ما دو لیسه داریم، یکی در ناری و یکی در چپا داره که اونا شاگرده ایسیم که یازده داره. اونا که از دوازده فارغ شد و هم باینده انشالله مشکلات ما رفع میشه.
به گفته وی در لیسه فاطمه ولایت کنر بنابر ضرورت معلمان سالمند مرد را مقرر کردند و سعی می کنند تا معلمان زن را در این مکاتب توظیف نمایند. اما سوله و دیگر همصنفانش توظیف استادان مرد را مانع درسشان خوانده و می گویند بیشتر دوستان آنان توسط خانواده هایشان از رفتن به مکتب منع گردیدند به دلیل این که در آنجا استادان مرد تدریس می کنند. سوله گفت که هرگاه معلمان زن برای آنان تدریس نمایند، امکان دارد که شماری از دخترانی که مکاتب را ترک کردند دوباره به دروسشان ادامه دهند. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
و روز چهارشنبه هفته گذشته باغ زنانه شهر کابل بعد از بازسازی به نام باغ شهرآرا مسما و رسما افتتاح گردید. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان در مراسم افتتاح این باغ گفت که این باغ از جمله 7 باغ مشهور زمان بابریان بوده که شماری از آنها با گذشت زمان از بین رفته است و علاوه کرد که به منظور ارج‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی این کشور نام سابق باغ زنانه را که به نام باغ شهرآرا بود دوباره گذاشتیم. خانم غزنفر همچنان وعده داد که در سراسر افغانستان باغ‌های زنانه را تأسیس خواهند کرد تا از یک طرف محلات تفریحی برای زنان میسر گردد و از جانب با مراسم آموزشی و تبلیغی در عرصه‌های تعلیمی، تربیوی، اجتماعی، اقتصادی و صحی در این باغ‌ها ظرفیت آموزشی زنان ارتقا یابد. باغ شهرآرای کابل توسط عمه ظهیرالدین محمد بابر، مؤسس سلسله گرگانیان هند به نام دخترش شهرآرا ساخته شده است. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز سه‌شنبه گذشته 150 زن از کورس‌های آموزشی حرفه‌ای و تعلیمی در ولایت غزنی سند فراغت به دست آوردند. با گفته مسئولان، این کورس‌ها که اسوی تیم بازسازی ولایتی غزنی راه‌اندازی شده بود، برای 6 ماه ادامه داشت. اشتراک کنندگان در این برنامه آموزشی بر علاوه آموختن سواد در بخش‌های دست‌دوزی، پشم‌ریشی، خیاطی، رسامی، موردوزی و گلیم‌بافی و دیگر بخش‌های صنایع دستی آموزش دیدند. با گزارش آژانس خبری روز، در هفته‌ای که گذشت پروژه برای کاهش فقر زنان از سوی وزارت امور زنان در ولایت بلخ راه‌اندازی شد. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ گفت آنان میخواهند بعد از شناسایی زنان فقیر و برنامه‌های انکشافی که بتواند در زندگی آنان بهبود بیاورد را برا بیاندازند. خانم مجید اضافه کرد فقر اقتصادی باعث خشونت بر زنان شده و بیشتر قربانیان خشونت‌ها در خانواده‌های فقیر افغان هستند. قرار است انقریب برای آنده زنان فقیری که در ولایت بلخ شناسایی شده اند کمک‌های صورت بگیرد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
سبزگندمی حتاید نما، عشق تو از دولت و دنیای ما. سبزگندمی حتاید نما، عشق تو از دولت و دنیای ما. عشق تو از دولت و دنیای ما. سبزگندمی حتاید نما.
سبزگندمی ها، سبزگندمی،
سازه کندمی، سازه کندمی. افسونه دو چشمانه بسیار مست تو سرم، تازم میکنادش در سینه‌ام منم. چشمانه سیاه است تو سرم، بازم میکنم آتش در سینه دم بدم. سوختم در عشق سر تا به پا، سبزگندمی قد باریک نما. سوختم در عشق سر تا به پا، سبزگندمی قد باریک نما. سبزگندمی قد باریک نما. عشق تو از دولت دنیای ما، عشق تو از دولت دنیای ما. سبزگندمی قد باریک نما. سبزگندمی ها، سبزگندمی، سبزگندمی ها، سبزگندمی. صد چشمه بارانی از چشم تو ریزد، صد جلوه مهتابی از حسن تو خیزد. صد چشمه بارانی از چشم تو ریزد، صد جلوه مهتابی از حسن تو خیزد.
ای بهار عشق سویم باز و سبز گندمی قد بارید نما، ای بهار عشق سویم باز و سبز گندمی قد بارید نما، سبز گندمی قد بارید نما، عشق تو از دولت دنیای ما، عشق تو از دولت دنیای ما، سبز گندمی قد بارید نما،
سبز گندمی او سبز گندمی، سبز گندمی او سبز گندمی.
چشمان جادوگر چون نرگس شهلا، انداز دو چشمی دید جادو کرم مارا، چشمان جادوگر چون نرگس شهلا، انداز دو چشمی دید جادو کرم مارا، با سویم انداز قدنگی نگاه، سبز گندمی قد باریک نما، با سویم انداز قدنگی نگاه، سبز گندمی قد باریک نما، سبز گندمی قد باریک نما، عشق تو از دولت دنیای ما، عشق تو از دولت دنیای ما، سبز گندمی قد باریک نما.